یک شنبه 23/8/1400 کلاس حضرت استاد جلالی.
فعاله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما بقیت الله فی الارضین. با توکل به خداوند متعال و استعانت از عنایات و توجهات حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بحثمان را آغاز می‌کنیم. سخن رسیده بود به حدیث دوم از باب دوم که مرحوم نعمانی رضوان الله علیه در این باب دوم دو روایت را در ذیل آیه واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا ذکر کرده. اما در ذیل این روایت خود جناب نعمانی هم حواشی و در واقع تحلیل هایی دارند و هم در ضمن فرمایشاتشون به آیات و روایاتی توسل میکنند. خلاصه روایت دوم این شد که فردی به محضر رسول خدا مشرف میشد و پیغمبر مکرم هم فرمودن کسی بر شما ظاهر میشه که چنین و چنان است و این فرد به هر حال اهل جنته و این فرد آمد درباره واعتصموا بحبل الله جمیعا ولا تفرقوا سوال کرد که این حبل چیه و حضرت هم امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به عنوان مصداق حبل معرفی کردند و این فرد حرکت کرد و رفت دست انداخت به گردن امیرالمؤمنین، آن حضرت رو در بغل گرفت و گفت که اعتصم تو به حبل الله و حبل رسوله. یکی از یاران پیغمبر از مجلس برخاست، گفت که آقا اجازه بدید من برم این فرد رو که شما گفتید اهل جنته دنبال کنم و از ایشون طلب مغفرت کنم، که طبعا کسی که اهل بهشت باشه خودش هم حق شفاعت داره و دعاش مستجابه، من از او بخوام که برای من استغفار کنه. پیغمبرم گفت برو. وقتی که این فرد به اون فرد نخست رسید گفت که میخوام که برام استغفار کنی. او که مرد دانا و حکیمی بود گفت که آیا آنچه را که من به پیغمبر عرض کردم و آنچه را که پیغمبر درباره تمسک به حبل الله فرمود متوجه شدی؟ یا نشدی؟ اگر نشدی که کلاهت پس معرک است، اما اگر متوجه شدی بگو. ایشون گفت متوجه شد. خب اگر متوجه شدی پس برو به همون حبله که پیغمبر مکرم معرفی کرد به او متمسک بشو، که در این صورت خدای متعال تو را خواهد بخشید و غفران الهی شامل حال تو خواهد شد و الا فلا. و این فرد به این کسی که طلب استغفار کرده بود در واقع این نکته رو یادآوری کرد که اگر پیغمبر مکرم ما را به این حبل الهی که خدای متعال دستور به اعتصام به اون داده دلالت و راهنمایی نکرده بود، افراد معاند و افراد عدو و افراد کجندیش می اومدن این حبل را طبق رأی خودش تفسیر می کردند و تأویل می کردند و با تأویل خودشون عدولش می دادند به غیر امیرالمؤمنین از باب اینکه حسد و عناد به اون حضرت دارد. اما پیغمبر به طور صریح اینو برای ما معرفی کرده که من فکر میکنم تا اینجا یه بحث رو خوانده بودیم از رو و ادامه سخن اون فرد به این فرد مستغفر روایتی است که او دوباره از پیغمبر نقل میکنه از اون خطبه مشهور که در حضرت الوداع فرموده که پیغمبر مکرم مردم را به ثقلین، ثقل اکبر یعنی قرآن و ثقل اصغر یعنی اطرت دلالت کرده و این دو را حبل بین خدا و بشر معرفی کرده. لکنه قال، اگر صفحه من و شما درست باشه، یکی باشه 75 میشه دیگه، درسته؟ لکنه قال صلی الله علیه و آله فی خطبته المشهوره التي قبلش مونده بود از صفحه فقام رجل، بسیار فقام رجل من الناس، پس مردی از میان مردم برخاست. فقال یا رسول الله الحقه فاساله ان يستغفر لي، آیا اجازه میفرمایید که من به این فرد ملحق بشم و از او بخواهم که برای من استغفار کند؟ فقال رسول الله اذا تجده موفقا، اگر باشی بری حتما او را همراه و قرین توفیق الهی خواهی یافت. قال فلحقه الرجل، راوی میگه این فرد آن یکی فرد را دریافت، به او ملحق شد. فسأله ان یستغفر الله له، پس از او درخواست کرد که برای او از خدای متعال طلب غفران کند. فقال له، پس آن فرد به این فرد مستغفر گفت فهمت ما قال لی رسول الله و ما قلت له، آیا متوجه آنچه که پیغمبر به من فرمود و من به اون حضرت عرض کردم شده ای؟ قال نه. بله. قال فإن كنت متمسكن بذلك الحبل یغفر الله لك و الا فلا یغفر الله لك، اگر تو هم تمسک کنی به آن حبلی که پیامبر معرفی کرده خدا برات غفران خواهد داد، وگرنه خدا تو رو نخواهد بخشید ولو این که من برات استغفار کنم، استغفار من به حال تو سودی نخواهد داشت. ولو لم یدلنا رسول الله علی حبل الله الذی امرنا الله فی کتابه بالاعتصام به و الا نتفرق عنه لتسع للاعداء المعاندین التعول فی، و اگر رسول خدا پیامبر خدا راهنمایی نفرموده بود ما را به اون حبل الهی که خدای متعال در کتاب خود فرمان داده به تمسک به آن و فرمان داده که متفرق نشیم از آن، اگر پیغمبر چون این هدایتی نکرده بود این لو شرطیه. آقا سپاسگزار، جزاکم الله خیر. آخ این که ما یه نفر حاضر داریم دیگه این چه معنا داره؟ سلامت باشید. خب آقای هاشمی بزرگوار لیست حضور غیاب آورده، در حالی که فقط من و آقای دهباشی اینجا هستیم، بقیه آقایون کم لطفی کردن امروز تشریف نیاوردن، حالا شدم رفتن شهریه بگیرن، ایدی بگیرن، چیزی مثلا روشون، روز میلاد فرخنده حضرت امام عسکری علیه السلام هم هست که من یادم رفت اول جلسه تبریک عرض کنم. تبریک عرض میکنم و اول به محضر وجود مقدس فرزند بزرگوارش حضرت حجت علیه السلام و به آقای دهباشی بزرگوار که تشریف داره و دوستانی که صدای ما را دنبال میکنن. خب این لو شرطی است، لو لم یدلنا فعل شرط، جوابش لتسع است، اگر پیغمبر آنچنان راهنمایی نفرموده بود این وسعت پیدا می شد این مجال ایجاد میشد برای معاندان، برای دشمنان معاند چه بکنند؟ التعول فیه و العدول به تعویله و صرفه الی غیر من انا الله به، که اینو تعویل کنن، تفسیر به رأی کنن و عدول کنن با این تفسیر و تعویل به رأی و تفسیر به رأی از این مقصود الهی و منصرف کنن او رو به غیر آن کسی که خدای متعال او را قصد کرده. انا به معنی قصد کردنه و دل علیه رسوله انادن و حسدا، و منصرف کند این حبل را به کسی که خدا قصد نکرده و یا به غیر کسی که خدا قصد کرده و به غیر کسی که دل علیه رسوله. این واو عطف به غیره، الی غیر من دل علیه رسوله، به منصرف کنن این آیه را، این حبل را به غیر کسی که خدا او را قصد کرده و پیغمبر هم به او راهنمایی فرموده. عنادن و حسدا، این عنادن و حسدن متعلق به اون صرفه، اینو منصرف کنن از ظاهرش، از اون مقصود اصلی. به خاطر چی؟ به خاطری که عناد دارن به حق، به خاطری که حسادت می‌ورزن به اون فرد ذی حق، یعنی امیرالمؤمنین علی علیه السلام. لکنه قال صلی الله علیه و آله، اما پیغمبر مکرم هدایت کرده، دلالت کرده، مشخص کرده، قال صلی الله علیه و آله فی خطبته المشهوره التي خطبها فی مسجد الخیف فی حجۃ الوداع، اما پیغمبر مکرم در خطبه مشهوری که آن را در مسجد خیف ایراد کرده در سفر حجۃ الوداع، به طور آشکار اینو برای ما معرفی کرده و فرموده. چه فرموده؟ این شخص رجل اوله. معلومه که اون رجل اول یه فرد چیه؟ کاملا عارف به حق و حقیقت، کاملا در واقع متوجه مسئله و مقصود هست. قال فی خطبته انی فرطکم، خب بقیش شما بخوند آقا آیده باشیم. مال اون روزای آخر عمر پیغمبر باید باشه. بله، البته عذرخواهی میکنم، میتونه اینجوری هم باشه، چون خیلی وقتا هست که مطلبی که کاتب کتاب، نویسنده کتاب، راوی حتی نقل میکنه، ممکنه که با روایتی بشه مخلوط بشه، چون که ظاهرش اینه. اما این لکنه قال میتواند سخن خود مرحوم نعمانی هم باشه، اما ظاهرش اینه که نخیر، ادامه روایت هنوز روایت تمام نشده. بله بله، اینی بله بفرمایید.
اینی فاتکم و اینکم واردون علی الحوض، حوضا عرضه ما بین بصرا الى صنعا.
بله،
فیه قدحان عدد نجوم السما.
متشکر. اینی فرطکم، این کلمه فرط رو دوستان عزیز دقت بفرمایید. فرط، حالا پاییز دیگه، زمان پاییز، برگ درختان میریزه، اون برگ هایی که زودتر از بقیه میریزه در اثر وزش باد و اینها، به اونا میگن چی؟ فرط، یعنی یه جور استعجال درش هست، یه جور پیشگامی درش هست. به اون برگ هایی که زودتر میریزه در فصل پاییز میگن فرط. حالا در این جمله این که میگه فرطکم یعنی چی؟ یعنی من پیشگام شما هستم، مثل اون برگ درختی که زودتر از بقیه میفته، پیغمبره که منم زودتر از شما امت کوچ میکنه، من زودتر از شما به دیاری باقی سفر میکنم و شما بعد از من میایید. و انکم واردون علی الحوض، و شما بر من در حوض وارد میشید. این الحوض، دوستان دقت بفرمایید که اینجا منصوب شده. منصوب شدنش هم به خاطر چیه؟ به خاطر ظرفه. یعنی شما در حوض بر من وارد میشید. ظرف هم میگن مفعولون چیه؟ مفعولون فیه و مفعول ها کلا منصوبه دیگه. شما بر من در حوض وارد میشید. کدوم حوض؟ حضرت توصیف میفرماین حوض را، حوضی که پهنای آن بین سرزمین بصرا در شام و صنعا در یمنه. اینه که حضرت فرمودن چون اون زمان این منطقه بصرا تا صنعا دیگه مشهورترین مناطق دوردستی بوده که عرب ها به اون رفت آمد داشتن. یعنی عرب های عربستان سعودی دیگه از مثلا مکه مکرمه از مدینه حرکت میکردن در سمت جنوب تا صنعا که بندره به دریا وصله، از این برم تا بصرا که بازم بندره به دریای مدیترانه وصل میشه و تجارتشون بین این حد از در واقع چیز بوده، حد اکثر مسیری که عرب ها سفر کرده بودن تا اون زمان به طور عموم همین مقدار بوده اکثریتشون. و حضرت میگه که اون حد اکثر سفر که شما تاله کردید او حوزه این قبل بزرگه. معنای فرمایش حضرت اینجا از باب تشبیه، نه از باب تدقیق که حتما پهنای اون حوز این مقدار باشه، چون حوز قیامت با حوز دنیا فرق داره. طبعا این مقدار حوز کافی نیست. خب فیه قدحان عدد نجوم سما، این الف نوم قدح، نون قدحان الف نون تثنیه نیست، بلکه این قدحان اسم چیه؟ اسم جمع، یعنی قدحهای بسیار، جامهای بسیار به اندازه نجوم آسمان ها. یعنی اونجا کسی کم نمیاره، به همه میرسه. بله بفرمایید.
علاوه اینی مخلفون فیکم الثقلین، الثقل الاکبر القرآن و الثقل الاصغر عطرتی اهل بیتی، هما حمد الله ممدود بینکم و بین الله عز و جل، ما ان تمسکتم بهی لن تذلو، سبب منه بید الله و سبب بایدیکم.
متشکر، بسیار عالی. آگاه باشید، حضرت فرمودن آگاه باشید به راستی که من پشت سر می گذارم، جا می گذارم در میان شما بعد از خودم دو ثقل را. حالا طبق بعضی تعبیرها ثقل خوانده شده، بعضی ها ثقل خوانده شده. اگر ثقل باشه یعنی الامر ثقیل، امری که گرانه، سنگینه. سنگینی هم به معنای وزن مادی نیست، بلکه به معنای وزن معنویه، یعنی اهمیت، یعنی اهمیتی بالایی داره. اگر ثقل باشه به معنای چیزی که قیمتیه، چیزی که خیلی گرانبهاست، گرانبار یا گرانبها. خب من در میان شما به جا میگذارم دو امر گرانبها یا دو امر مهم را، یکی ثقل یا ثقل اکبر که قرآن کریم است و دیگری ثقل اصغر که عطرت من، اهل بیت من است. اینجا یک نکته وجود داره و اون نکته اینه که در بعضی از روایات قرآن و اهل بیت عدل هم قرار داده شده، برابر هم دانسته شده، اما در برخی از روایات از جمله در این روایت قرآن ثقل اکبر دانسته شده. علت این که قرآن ثقل اکبر دانسته شده اینه که مقام اهل بیت، جایگاه اهل بیت، امامت اهل بیت علیهم السلام از راه قرآن اثبات میشه. یعنی قرآن کریم هم شامل معارف الهی دیگری است مثل توحید و معاد و این مسائل، و هم شامل معرفت مهم امام، معرفی امام، استدلال برای امام. از این جهت گفته شده که او ثقل اکبره و این ثقل اصغر. همونطور که در روایات بسیاری ائمه اهل بیت علیهم السلام قرآن را میزان معرفی کردن و گفتن که اگر شیعیان ما، پیروان ما روایاتی از ما به دست آوردند، میخوان اصالت و صحت اینها را بسنجند، ببینن که آیا واقعا ما چون این چیزی گفتیم یا نه کذابان و دروغگویان اینها رو به ما نسبت داده. معیارمون حضرات اهل بیت فرمودن قرآن، ما تابع قرآنیم، ما خلاف قرآن چیزی نمیگوییم. ما خالف القرآن فلم نقله، هر چیزی که خلاف قرآن در اومد مطمئن باشید ما نگفتیم. فضربوه علی الجدار، بندازید دور. این نکته مهمیه که بنابراین قرآن ثقل اکبره. رتبه را نمیخواد بگه، مرجعیت را بخواد بگه که به لحاظ مرجعیت قرآن مرجع بالاتره، مرجع بالادستی است. ائمه خودشون به قرآن ارجاع میدادن، ائمه خودشون به قرآن تمسک میفرمودند. خب هما حضرت میفرمایند که این دو، قرآن و عترت، حبل الهی است که کشیده شده است بین انسانها، بین امت، بین مسلمانان و بین مرد و بین خدای متعال. ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا ابدا. حالا ابدا رو در اینجا نداره، در بعضی از جای دیگه اون رو داره. سبب منه به ید الله و سبب به ایدی کن. یک سوی این حبل در دست خداست، یک سوی دیگر در دست مردم. یعنی چی؟ یعنی واسطه است بین خدا و بین بشر. یک نکته مهم دیگر در همین ذیل وجود داره که من اینو محضر دوستان عزیز عرض کنم، تأمل بفرمایید، فعلا تصمیم نمیخوایم بگیریم در بارش، و اون اینه که میفرماید ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا ابدا. علمای ما در ذیل این ما ان تمسکتم بهی لن تضلوا ابدا متاسفانه کم سخن گفتند. خیلی معنا و مفهوم این تمسک رو روشن نکرده اند. سلام علیکم و رحمت الله. که این تمسک یعنی چه؟ حاجا لطف کردید، صرف شده بود، خیلی ممنونم. بله، متشکر. لطف کردید خیلی زیاد. بله، دوستانی که صدای ما را دارن میشنوند بعدا انشاءالله بدونن که آقای صفوان بزرگوار برای ما چای آورده. سلامکم الله. دیگه این تشکر این دنیاییش، حالا اخرویش را که خدا خودش انشاءالله از آف مضاعفه پس خواهد دادشان. خب در باره معنای این تمسک که تمسک به قرآن و سنت، ببخش قرآن و اهل بیت چیه؟ آیا تمسک همین چیزیست که در ابتدای این روایت آمد که گفت این فرد رفت دست انداخت گردن امیرالمؤمنین و حضرت رو بغل کرد و گفت که تمسکت به حبل الله، اعتصمت به حبل الله؟ آیا مقصود اینه که ما به لحاظ ظاهری بریم دست حضرت امیر رو بگیریم، این کافیه برای ما؟ خب اگر اینطور باشه که ما الان دسترسی نداریم به اونشون. آیا تمسک اینه که مثلا بریم سر قبرشون، زیارت قبور اهل بیت علیهم السلام؟ این معنای تمسک
جای تأمل
فراوان داره. عرض کردم دوستان در این باره تأمل بفرمایند، بعدها میشه روی این مسئله خیلی فکر کرد و بحث کرد و کتاب ها نوشت. حد اقل این تمسک
مراجعه علمی است.
امن نأخذ معالم دیننا، از چه کسی ما معالم دین رو اخذ کنیم؟ خب
طبعا قرآن کریم یک کتاب چیه؟ کتاب علمه، کتاب معرفته. علم که میگن
نه علم تجربی، نه علم الهی، علم خداشناسی، علم آخرت شناسی، علم حلال و حرام. این خیلی مسئله مهمی است. خدا رحمت کنه مرحوم علامه طباطبایی سلام الله علیه، ایشون در جلد پنجم المیزان می‌فرماید که هم امکانن و هم وقوعا می شود کسی در همه علوم اسلامی مجتهد بشود، دست به جلد قرآن هم نزند. تا جا جا آقای طباطبایی میگه می شود وقوعا، یعنی واقع شده است که افرادی اجتهادی در علوم مختلف اسلامی را ادعا دارند دست جلد قرآن هم نزد. مراجعه نکرد. آیا معنای تمسک اینه؟ اگر چنین باشد که بلا به حال مسلمین، بلا به حال اون مجتهد، بلا به حال این شیعه. خب همین خب دیگه اینه. خدا رحمت کنه یکی از علمای اساتید ما، ایشون میفرمودن میگفتن که قرآن را ما شیعه ها کنار گذاشتیم، اهل بیت را اون وریا کنار گذاشتن، دیگه فاتحه هر دو را چی خوندیم دیگه. تمسک اصلا چیه؟ اینه که عرض میکنم دوستان عزیز دقت بفرمایید که وقتی قرآن کریم نقل میکنه از زبان مبارک پیغمبر، حکایت حال آینده میکنه که در قیامت پیغمبر از امت شکایت میکنه که یا رب قوم من قرآن من را مهجور کردن. مهجور کردن قرآن خلاف تمسک. آیات بسیاری وجود داره که توجه بهش نمیشه، نکته های بسیاری وجود داره در قرآن که اگر کسی به اونها مراجعه کنه دریاها و چشمه هایی از معرفت براش باز میشه که اینها را ما توجه نمی کنیم. و همینطور اهل بیت امیرالمومنین، یه جایی هست حضرت امیرالمؤمنین به کمیل میگه که من خیلی غصه میخورم. آقا چرا غصه میخورید؟ چون کسی نیست بفهمه حرف ما، کسی نیست بیاد از ما یاد بگیره، کسی نیست بیاد از ما در واقع تمسک کنه. بنابراین عرض کردم که این تمسک خیلی معنا داره، خیلی لوازم داره، پیامدها داره، و حد اقل معناش مراجعه علمیه که قرآن و اهل بیت باشه چی؟ مرجع علمی ما. و این نکته اساسی و محوریه که در ذیل حدیث ثقلین باید به اون توجه کرد. خیلی خوب، ان اللطیف الخبیر، آجا بخونید بفرمایید.
ان اللطيف الخبير قد نبأني انهما لن يفترق حتى يرد علي الحوض كإسفري هاتين وجمع بين سبابتين ولا أقول كهاتين وجمع بين سبابته والوسطى
بله. این ادامه فرمایش پیغمبره که در کتاب ما اینتر خورده و جدا شده، در حالی که نباید جدا بشه، یعنی ادامه روایت هنوز هست. پیغمبر مکرم میفرماید که خدای لطیف و خبیر، که حالا این لطیف و خبیر اگر امروزی معناش کنیم، لطیف میشه خدای نامرئی، خدایی که غیر جسمانیه، خدایی که مجرده، خدایی که در قالب مادیات نمی گنجه، و خبیره به این معنا که همه عالم در محضر اوست و او علم مطلقه، خبر مطلقه، آگاهی مطلقه. خدای لطیف، مهربان و آگاه به من خبر داده است که انهما، که این دو یعنی قرآن و قرآن و اطرت، لن یفترقا، هرگز از هم جدا نمیشن، حتی یردا علی الحوض، تا بر من در حوض وارد بشن. عرض کردم که این الحوضه که منصوب شده، فتحه گرفته، چون که ظرف مفعول فیه، یعنی حتی یرد علی فل حوض، که اصبعی هاتین، حضرت انگشت سبابه دست راست و انگشت سبابه دست چپ رو کنار هم گذاشتن، اینجوری کردن، گفتن مثل این دو انگشتن که هر دو برابرن. عدلیت رو که عرض کردم، که در بعضی از روایات آمده که این دو عدلن، اینجا اینو میگه، میگه که تا قیامت اینها کنار همن، برابر همن. بعد حضرت فرمودن که لا اقولو که هاتین، نه اینکه یک دست رو بلند کرد و انگشت سبابه و انگشت وسط رو کنار هم قرار، گفت نه مثل این دو که یکی از دیگری، این یکی از این یکی بیشتره، فتفضله، یعنی بیشتره، هازهی علا هازه. خب این روایت را جناب آقای نعمانی سلام الله و رضوانه علیه تا اینجا نقل کردن. بعد میگه که این روایت را که من براتون نقل میکنم، که در صفحه 72 سندش رو براتون ذکر کردم، چند تا سند دیگه هم داره. اخبرنا بذالک عبدالواحد ابن نو عبدالله ابن یونس الموصلی قال اخبرنا محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن هاشم عن ابیه عن جده عن محمد ابن ابی عمیر عن حماد ابن عیسی عن حریزن عن ابی عبدالله جعفر ابن محمد ابن علی عن ابیه عن آبائه عن علیین علیه السلام. جلسه قبل یکی از دوستان گفت که چطور شد که دفعه حضرت سجاد از پیغمبر روایت نقل کرد. معلوم میشه که این روایت رو با سند نقل کرده. من تا عرض کردم اونجا که اون زمان مرسوم نبود کسی سند بده، اما دیگه از اواسط قرن دو مرسوم شد که سند بده. برای همین امام صادق سند داد. امام صادق که متعلق به اواسط قرن دویه، سند داد، گفت من از پدرم، از پدرش، از امیرالمؤمنین قال خطب رسول الله و ذکر الخطبه به طولها و فیها هذا الكلام. امیرالمؤمنین فرمود که پیغمبر خطبه خوان برای ما، و بعد امیرالمؤمنین همه خطبه رو به این طولش ذکر کرد و در اون خطبه این کلامی که ما نقل کردیم هست. و اخبرنا عبدالواحد ابن عبدالله عن محمد ابن علی عن ابی عن جده عن الحسن ابن محبوب و حسن ابن علی ابن فضال عن علی ابن عقبه عن ابی عبدالله به مثله، که این دوتا روایت دوتا سند هر دو سندهای خوبی. و حدثنا عبدالواحد عن محمد ابن علی عن ابی عن الحسن ابن محبوب عن علی ابن رعاب عن ابی حمزه الثمالی عن ابی جعفر محمد ابن علی الباقر به مثله. تا اینجا را جناب نعمانی رضوان الله علیه روایت و اسنادش را ذکر کرد. مرحوم نعمانی و کلن علمای متقدم دعب و شعنشون اینطور بوده که روایات را نقل میکردن و خودشون کم حرف میزدن، اما نعمانی یک جاهایی از این کتاب گاهی سخن میگه، حاشیه میگه، تأیید و در واقع تثبیت میاره، تبیین بیشتری ذکر میکنه. یکی از اون جاهایی که ایشون در واقع حرف میزنه همینه که اینجا میگه که تأکید میکنه که قرآن و ادراک با هم یکی هستند و از هم جدا نمیشه و پیغمبر اینو برای ما مشخص کرده. پیغمبر قرآن و ادراک رو ادله هم مقارنه هم قرار داده و روایاتی و بعد هم آیاتی را ایشون ذکر میکنند که در شأن اهل بیت علیهم السلام، فان القرآن مع الاطره و الاطره مع القرآن. این دیگه سخن خود مرحوم نعمانی است. و هما حبل الله المتین، و این دوتا هر دوشون یه تنابن، که همه که تناب از چند رشته در واقع نخ درست میشه، اینجا هم همینه، اما یه تناب میشه آخرش که لا یفترقان کما قال رسول الله، همونطور که پیغمبر فرمود اینها اصلا جدا نمیشن، تنابی که محکم بافته شده. و فی ذلک دلیل لمن فتح الله مسامع قلبه و منحه حسن البصیره فی دینه فی دینه. و در این اشاره پیغمبر، در این سخن پیغمبر، فی ذلک میخوره به همون قول پیغمبر، راهنمایی و دلیل است برای کسی که خدای متعال گوشهای دلش رو باز کرده باشه و به او حسن بصیرت در دینش را عطا کرده باشه. خب دلیل برای همچین کسی بر چی چیزی دلالت میکنه؟ این علام متعلق به اون دلیله، یعنی راهنمایی میکنه به این، به چی؟ ان من التمس علم القرآن و التعویل و التنزیل و المحکم و المتشابه و الحلال و الحرام و الخاص و العام من عند غیر من فرض الله طاعتهم و جعلهم ولاة الامر من بعد نبیه و قرنهم الرسول به امر الله بالقرآن و قرن یا قرن القرآن، هر دوش درسته، قرنه شاید درسته باشه چون اینجا متعدی به با شده، و قرر القرآن بهم دون غیرهم و استودعهم الله علمه و شرائعه و فرائضه و سننه فقد تاه و زل و حلکه و اهل. دلالت بر اینه که هر کس که التماس کند، التماس یعنی جستن، بجوید علم قرآن و تعویل و تنزیل و محکم و متشابه و حلال و حرام و خاص و عام را از کجا بجوید؟ از نزد کسی غیر از اون کسی که خدای متعال طاعت او را فرض کرده و او را ولی امر قرار داده بعد از پیغمبر، و پیغمبر هم او را به امر خدا با قرآن قرین قرار داده و قرآن را هم با او قرین قرار داده، دون غیره هم، نه غیر اینها را. و خدای متعال به ودیعت نهاده در نزد اونها علم خود را و شرایع خود را و فراز خود اصلا خود را. خب این من التمسه جوابش این فقط تا هست، کسی که علم قرآن و دین را از نزد غیر ایشان بجوید فقط تاهه. تاه یتی ها یعنی چی؟ یعنی سرگردان شده، متحیر شده، زنده، راه را گم کرده، هلاک شده، نابود شده و اهلکه و دیگران را هم به نابودی کشانیده است. ولی اعتراتو علیهم السلام هم الذين ضرب بهم الرسول بهم رسول الله مثلا لامته. عترت پیغمبر همون کسانی است که خدای متعال مثال زده برای اونها برای امتش. فقال صلی الله علیه و آله، آقای زفار بخون مثلا دارید؟ فکر کنم شما پی دی اف دارید. خب بخون خودت، بخون آقای دهباشی. بله من تصور کردم شما پی دی اف دارید. بله.
قال صلى الله عليه وآله مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح، من ركبها نجا ومن تخلف عنها هلك.
بله، مثال اهل بیت من در میان شما مثال سفینه نوحه که هر کس سوار آن شد نجات پیدا کرد، هر کم تخلف کرد غرق شد. و قال
فقال صلی الله علیه و آله مثل اهل بیت فیکم کمثل باب حتت فی بنی اسرائیل الذی من دخله غفرت ذنوبه و استحق الرحمه و زیادة من خالقه کما قال الله عز و جل ادخل الباب سجدا و قول و حتت و نغفر لكم خطاياكم و سنزید المحسنین.
و باز هم فرمود که مثال اهل بیت من در میان شما مانند باب حته در بنی اسرائیل. اون باب حته چه بابیه؟ الذی من دخله، هر کس که داخل از این باب شد غفرت ذنوبه و ذنوبش بخشیده میشه و مستحق رحمت و زیاد من خالقه و مستحق رحمت و افزونی رزق از خالقش میشه، همطوری که خداوند فرموده ادخلوا الباب سجدن، در حال سجده از این باب وارد بشید و قولوا حت، یا بگید خدایا بریز، نغفر لکم خطایاکم، ما خطاهای شما را میبخشید و سنزید المحسنی. یک نکته ای که اینجا دقت لازمه اینه که مگر ورود از یک در، ورود از یک بام باعث بخشش میشه؟ جواب اینه که از منظر الهی، از منظر اسلامی، یک رحمت و غفران موسع و عام وجود دارد، یک رحمت و غفران خاص و مزین وجود داره.
از یک منظر عام که نگاه کنیم، اینما تولو فتنبه بشکلا، هر طرف که رو کنی
روی خود است، از هر دری که قدم بگذاری خانه خداست. گفت جرأت داری؟ هر چی میخوای گناه کن، فقط از خونه خدا برو بیرون. نداری؟ نمیشه. این اون جنبه عام میشه. اما گاهی خدای متعال بعضی از زمانها، بعضی از مکانها را خاص قرار میده، مثل مسجد، مثل حرم، مثل روز جمعه توجه خاص میکنه.
در بنی اسرائیل هم گفته شده که زمانی که حضرت داوود و پسرش حضرت سلیمان علیه ما و آله ما و علی نبینا و آله ما و آلهی السلام و رحمه معبد را ساخت، یعنی هیکل را، هیکل سلیمان بهش میگن،
برای این دروازه های قرار داد به امر الهی، به فرمان الهی، که یکی از این ابواب باب چشی بود، باب
حته بود، باب حته بود که هر که از این در وارد میشد باید دعا میکرد چی؟
ادنای حته، یعنی پروردگارا مولای من گناهان منو بریز. این در درب حته نامیده شد و
حضرت پیغمبر در اینجا میگه مسئله اهل بیت من در بین این امت مسئله باب حته در بنی اسرائیل، که هر کس با اونا وارد شد، همراه اونا بود، کنار اونها بود، زیر اونها بود، چی میشه؟ گناهانش بخشیده میشه و مستحق رحمت و زیادتی از خالقه. همونطور که خدای خدا فرمود ادخلوا الباب سجدا و قولوا حته نغفر لکم خطاياكم و سنزيد المحسنين. و قال امیر المؤمنین حالا این آقای مترجم شما ترجمه کرده و از در آن با خضوع و خشوع وارد کردید، یعنی سجده رو، چون میگن سجده چیه؟ اعلی درجه خضوعه. ایشون ترجمه به خضوع کرده، اونم میشه، اما ظاهرش اینه که بر اون درب آستانه سجده هم بکنه، ظاهرش اینه. و قال امیر المؤمنین
و اصدق الصادقین علیه السلام فی خطبته المشهوره التي رواها الموافق والمخالف الا ان العلم الذي حبط به آدم من السماء الى الارض وجميع ما فضلت به النبيون الى خاتم النبيين في عترة خاتم النبيين فأين يطابقكم بل أين تذهبون يا من نسخ من اسلاب اصحاب السفينه هذا مثل غافيكم فكما نجا في هاتي كمن نجا فكذلك ينجو من هذه من ينجو.
احسن، بسیار عالی. این روایت هم از امیرالمومنین که خیلی در واقع روایت جزئی اون غرر کلمات حضرته که میگه آگاه باشید اون علمی که آدم علیه السلام از آسمان با خودش به زمین آورد و حبور کرد با آن و همه آنچه که باعث فضیلت و برتری انبیا میشه از اون اول تا خاتم، همه اون علم در عترت خاتم النبیین. یعنی این تمسک چی رو میخواد بگه؟ بحث مرجعیت علم رو میخواد بگه. فعینا یا تاهو بکن، پس کجا سرگردان میچرخید؟ فعینا یا تاهو بکن یعنی کجا سرگردان میچرخید؟ کجا متحیر راه میرید؟ دنبال چی میگردید؟ بله عینا تذهبون، مسیرتان کجاست؟ هدفتان چیه؟ بعد حضرت میگه که شما مردم از نسل کیا هستید؟ از نسل همونهایی هستید که کشتی رو سوار شدن، چون میدونید که طبق روایات ما حضرت آدم، حضرت نوح سلام الله علیه میگن چی؟ اب دوم بشره، پدر دومه. یعنی میگن همه کسانی که الان رو زمین هست طبق روایات ما همه از نسل کیه؟ مثل نوح، چون همه اونایی که سوار شدن بچه ها و نواهای خودش بودن، کسی که سوار نشد. و بعد حضرت میگه شمایی که از نسل اونها هستید مثل ما در بین شما مثل اون کشتی است در بین پدرانتون، ای کسی که نسخه یعنی برگرفته شدید، نه خانه برگرفتنه، برگرفته شدید از پشت اصحاب سفینه، یعنی شما از نسل اونها هستید. هادا مثل و هافی کن، هادا یعنی چی؟ یعنی اطرت، یا خودش رو اشاره میکنه حضرت، مثل اون سفینه هست در بین شما. فکما نجا فی هاتیک من نجا فکذالک انجو من منحازهی من ینجو. همونطور که اونایی که نجات پیدا کردن در اونجا در کشتی نجات پیدا کردن، اینجا هم با اهل بیت نجات پیدا میکنی. ویلون لمن تخلف عنها، وای بر کسی که از اطرت تخلف کنه. یعنی الائمه، این یعنی الائمه به احتمال زیاد از همون چیه؟ از همون در واقع صحبتهای راویه که الان دیگه داخل روایت شده ظاهره. و قاله
استاد بخشید یوتاقو با اون باشیم
بعدش تاهر
فقط تاهر اشاره همون چیز نیست
ببینید
ببینید بنی اسرائیل رو قرآن هست دیگه در اشاره میکنه که بنی اسرائیل بعد از اینکه اون کار زشت رو انجام دادن در دیار موسی و گوساله درست کردن دیگه خدای متعال عرض مقدس را بر اون جماعت حرام کرد
که اینا هر یک پاشون اونجا چیه؟ نرسه
اینا شدن چی؟ شدن سرگردان در اون بیابان کوهایی بود در این بیابان که اینا صبح حرکت میکردن تا شب را میرفتن چند سال و آخرش هم چیه؟
سر جا خودش برای میکردن و تو این چند سال اینا زاد و ولد کردن بچه هاشون موند خداشون چی؟ همشون مردن یعنی اون نسل چی شد؟ منقرض شد اونایی که رفتن کنعان هیچ کدوم از اینایی که گوساله پرست بودن؟ نبود هیچ کدوم از کسایی که حتی شاهد گوساله پرست بودن نبودند یعنی هارون خودش مرده، موسی مرده، همشون مرده احدی از اون جماعت به فلسطین نرسید بلکه کیا رسیدن؟ بچه هاشون رسیدن، نسل بعدیشون رسیدن خب این تاها یعنی چی؟ یا تیها یعنی سرگردان شده
تاها یا تیها
این بیابانه اسمش هست به خاطر همین
اسمش هست چی؟ سرای سرای سینا یا همون تی
خب فقانه
قال علیه السلام این مثلا فیکم کمثل الکهف لاصحاب الکهف و کباب حتت و هو باب السلم فادخلوا فی السلم کافه
و حضرت فرمود که مثال ما اهل بیت در شما مثال کهف برای اصحاب کهف یعنی غار غاری که چی بود که پناهگاه بود سنتناه بود که اگر اون نبود اینا محفوظ نمی‌موندن و مانند باب حته است که این باب حته باب چیه؟ باب صلح، باب آرامشه، باب سلامتیه فدخلوا فی السلم کافه پس همتون در صلح و امنیت و سلامت وارد شوید خب میخواید اینا بخونید تا مطلب رو تمام کنیم دیگه بعد و قال
علیه السلام فی خطبته هذه و لقد علم المستحفظون من اصحاب محمد انه قال صلى الله عليه واله اني واهل بيتي مطهرون فلا تسبقوهم فتضلوا ولا تخلفوا عنهم فتزلوا ولا تخالفوهم فتجهلوا ولا تعلموهم فانهم اعلم منكم هم اعلم الناس صغارا واعلم الناس كبارا فاتبعوا الحق واهله
حیث ما کان و زایل الباطل و اهله حیث ما کان بسیار عالی و نمانه که در همین خطبهش حضرت فرموده است که می دانند المستحفظون من اصحاب پیغمبر یعنی اونایی که اهل حفظن اونایی که حافظشون کار میکنه یا نه بگید اونایی که چی حق رو حفظ میکنن چون خیلی ها ممکن بود که یادشون باشه ها اما نخوان به زبان جاری کنن اونایی که استحفاظ به حق میکنن یا اونایی که حافظشون کار میکنه از اصحاب پیغمبر که آن حضرت فرموده من و اهل بیتم مطهرین فلا تسبقو پس بر اونا سبقت نگیرید فتولو
به قدر دوستان من که ما هم زل بازاد داریم هم زل با غا داریم و هم زل با زه داریم هم زل با
همه شده داریم و همه شده معنا داریم
این به معنی چیه معنی؟
سایه
است این به معنی گمراهیه این به معنی لرزشه این به معنی زلته خاریه همه شده معنا داریم
و اینجا دوتاش به کار رفته از سبقت نگیرید برای ایشان که گمراه میشید و تخلف هم نکنید یعنی جدا هم نشید عقب هم نمونید فتزلو که میلغزید زمین میخورید و مخالفت با ایشان نکنید که به جهالت گرفتار میشید. جهالت یعنی چی؟ جهل
گاهی در مقابل علمه، اما گاهی در مقابلش چیه؟ کار
بخردانه است.
جهل به معنای در نادانی در مقابل چی میشه؟ در مقابل علم. جهل به معنای نابخردی که در مقابل چی؟ در مقابل حکمت.
اینجا برای حکمت، در قول حکمت مخالفت هم نکنید که گرفتار جهالت نابخردی میشید. بلا تو علمهم، به اونام چیز یاد ندید، چون که اونها اعلمی از شما هست. هم اعلم الناس صغارن و اعلم الناس کبارن، در کودکی هم عالم تر از مردمن، در بزرگی هم. فتبع الحق، پس از حق تبعیت کنید، و اهله و از اهل حق، حیث و منکان، در هم جایی باشد. و زایل الباطل و اهله و حیث و منکان، و از باطل هم جدا بشید، باطل رو کنار بزنید هر جایی که باشه. این خیلی نکته مهمه، این کلمه آخر حضرت، فتبع الحق و اهله و حیث و منکان و زایل الباطل و اهله و حیث و منکان. یعنی چی؟ یعنی اینطور نیست که یه چیز همش حق حق باشه و یه چیز همش باطل باطل باشه. چه بسا که در توی یک باطل یه حق هم باشه، اون حقشو بگیرید. چه بسا که یه حقی مشتمل بر باطل هم باشه، از باطلش دیگه دست بردارید. فترک الناس. تا اینجا شده ادامهش رو درسه آینده نظر دوستان خواهیم بود. و السلام علیکم به ما تدرتم و رحمت الله و برکاتم. آقا این قطعش هم با شماست.